الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، مطلبی رو گفتیم به دنبال این خطبه و از کنم حضورتون که دیشب رفقا تعقیب میکردن که اون خطبه نایاب امیرالمومنین علیه السلام رو که مربوط است به این مطالب که میگیم من اونم بخونم، دیدم انصاف نیست امشب که یه عده نتونستن بیان برف اومده، خلاصه ما اینو تنها بخونیم اینجا و این غذای روحانی رو تنها بخوریم، اونا محروم میشن. حالا این آقایون که امشب تشریف آوردن معلوم میشن مشتریه اصلی هست، چه حتی از برف هم نترسیده. بله، بنابراین حالا به دلیل اینه برای یه دراهشون دوره، یه ده تو ماشین شد نداشتن برف مونده. خب ما خودمونم امشب خیلی زودتر از هر شب حرکت کردیم، احتیاط هست. خدا انشالله که برکات ظاهری و باطنی را بر این کشور نازل کند. انشالله امیدوارم که انشالله ما از این برپا در این ماه رحمت تفقل میکنیم، فال نیک میگیریم که انشالله تمام اوضاع این سرزمین انشالله به طرف صلاح و صدا رهسپار گردد. خدمت شما عرض کنم که مطلب من رسید به اینجا که از درس جلوتر از درس دیشب این جمله را خونده بودیم که امیر المؤمنین علیه السلام خودش را وصف میکند به این که از زامل دنیا، این نامه از طرف پدری است که مذمت کننده دنیا این آیت فرمودید. و تا این که ما رسیدیم به این بعد غرض الاسقام و رهینت الایام، تا اینکه آمدیم به اون نقطه حساس که بعد داده بودن، الحمدلله اجمالا حالا تا حدی به اون وعده وفا کردیم و گفتیم که باید ببینیم اون رمزی که بزرگان به اون درجه رسیدن اون رمز چیه، و حدیثی از مولای من حضرت جواد علیه السلام گفتن و رسید به اونجا که دیگه مجلس تمام شد و خدای من میدونه اینجور مطالب رو بنده با وسوسه بیان میکنم، زیرا یه وقت اگر خدای نکرده ضایع بشه خسارت به وجود میاد. الحمدلله میدونم که ضایع هم نمیشه، من به همان گونه که عرض کردم به نورانیت شما عزیزان اعتماد دارم. حالا الحمدلله چند سال ما اینجا با هم معنوسیم، بالاخره زبان هم دیگر رو میدونیم و علاقه اون فضل و نورانیتی که در شما جوانها و عزیزان و خواهران و برادران هم هست. بنابراین اون رو توضیح میدم با یه مقدمه ای. خب عرض میکنم حضورتون که مقدمه این از عزیزان حدیث دیشب رو میخوام توضیح بدم و بازم تا اینجا رو جنبندی میکنیم که این عظمت این بزرگان یه قسمتش گذشتن از دنیا و چیزای دیگر که الان داریم میگیم اون توضیحات قبلی. حضور عزیزان عرض میشود که این انسان غیر از این ظاهر باطنی داره که این باطن رو ما هرچی نام بگذاریم مهم نیست، صحبت در این است که ما در این ظاهر خلاصه نمیشیم. گاهی بعضیا گفتن که به این ظاهر باطن گفتن عقل، یعنی ما یک نیروی داریم در داخل خودمون، این نیرو نامش عقل است و هیچ شکی درش نیست، که البته این عقل باعث می شود ما خیلی چیزا را متوجه می شیم و این عقل یک نیروی رونده ایست و قابل ازدیاد است. در حیوانات غیر انسان، چون خود انسان هم از اقسام حیوانات شمرده میشه، یعنی جاندار، بنابراین در غیر از انسان این نیرو وجود نداره. یعنی شما ملاحظه میکنید که حیوانات کارهای عجیبی از اونها تر میزنه که ای بسا انسان عاقل حتی بعد از مدتی میفهمه که این حیوان چه کار کرده، اما اسم اون عقل نیست، چون حیوانات عقل ندارن. اگر عقل داشتن این نیرو رونده بود، ازدیاد پیدا میکرد، به جایی میرسید. بلکه در لسان علما به اون اندیشه یا نیرو، حالا اسمشو هرچه میگذاریم بگذاریم، در باطن حیوانات هست، اون رو بهش میگن هدایت غریزی. خب بعد اینو خدا الهام کرده اینا بتونن زندگی کنن، اونا دیگه مثل ما نیستن که نازکش داشته باشن برن نمیدونم طبیب و پزشک و بیاند و کارخونه و نه، ما انسان ها خیلی نازنازی هستیم. شما دیدید که کسی دستش میشکنه در این طب جدید، یا پاش میشکنه خدا نکرده، گج میگیرن. خب این حیوان لک لک یه مرغیه، همتون میدونید این حیوان شاید مثلا چند میلیون سال قبل از این حرفا اینو بلد بوده، پاش بشکنه میره یه جل نرمی پیدا میکنه، پای خود را میکنه تو اون جل و این صدم آفتاب در پای خودش گج میگیره. خیلی چیز خیلی ساده ای. مار وقتی که به گربه حمله میکنه بیشتر وقتا از این نوک بینی گربه ریش میزنه، از جای دیگرش نمیتونه بزنه. آقا عجیبه، یه بچه گربه که 3 روز 4 روز پیش نیست دنیا آمده که نه مار دیده نه فلسفه میدونه، اما تا ببینه مار آمد اول پنجهش روی بینی خودش میذاره. خب اینا چیه؟ عجایبی در امر حیوانات هست که حد و حساب نداره. شطور یه وقتی لابلای علف خوردن، چون شطور حیوان مشخار کننده ایه، حیوانات مشخار کننده زیاد به جویدن اهمیت نمیدن به اعتبار اینکه بخوام بعدن مشخار بکنن، یه وقت لابلای اون علف ها که میخوره یه مار باریکی بچه ماری هم تو شکمش میره، تا احساس میکنه که این مار رفته تو شکم، عرض میکنم حضورتون که ساعتها این حیوان آب نمیخوره، تشنگی غلبه میکنه ولی آب نمیخوره، زیرا آدمی که سم خورده اطباء میگن باید آب نخوره. حالا اینو این خودش فهمیده. عجایبی از حیوانات در کتب نوشته شده که اینا را آدم بخواد بخونه تمامی نداره، اما این نامش اصلی برای که رونده نیست، قابل ازدیاد نیست. مثلا شما حساب بکنید گاو 1 میلیون سال پیش حالا هم گاوه، حالا بگیم مثلا گاوهای آخر زمان یه جوری هم مثلا بعضیاشون مثلا یه چیزایی بلدن، نه همینه، شطور 1 میلیون سال پیش همینه، مارش همینه، دیگه ازدیادی نیست، رونده نیست، بگه هدایت غریزی، عقل نیست. خدا به ما عقل داده و عرض کنم که این عقل خیلی کاربرد عجیبی داره که من انشالله حدیثی را در این رابطه اگر بحثمون ایجاب کرد خواهم خوند. حالا در صدد شرح حدیث حضرت جواد علیه السلام هستن که زیرا این حدیث در فهمیدن فهمیدن نامه امیر المؤمنین علیه السلام به ما کمک میکنه. خب این نیرو باطن گفتن نامش عقله، خیلی خوب. بعضی گفتن قلبه، خیلی وقتا میشه که میگن قلب. من یه وقتی راجع به قلب در یک سخنرانی صحبت کرده بودم دیدم که مؤمنی که معلوم شد یه صرف میر تصریفی هم شد خونده، نامه به من نوشته که بله خدا قلبتو اصلاح کنه، دام کرده بود خلاصه این بحث چیه، خلاصه قلب چینی نزد چینام اصلا نفهمیدم سرسر نامه چی هست اصلا چی محب بگه و یه وقتی چیزی واضح بنویسن آدم استفاده کنه نفهمیدم. بالاخره نوشته بود دیگه، حالا شرط درست نیمده بود اینجا، درست نمیشسته بود. بعد یه بسم الله الرحمن الرحیم لام درکی. بله خدمت شما داشتم یه چیزی میگفتم و اون اینه که حالا این یک مذهبه، شاید هم یه خدوی خنداورم باشه، زنگ تفریحی هم باشه، ولی خوب حالا شما میبخشید انشاءالله در مثل میگن مناقشه نیست. گفتم که بعضی حرف خوب گوش نمیدن و حتی حرف میرن جایی دیگه، مثلا یاد یه چیزی میفته میره جایی دیگه. حالا من خودم باعث نکم یه وقتا، چون که بعضی وقتا بعضی از این دعا نویسا فالبینا خودشون فائز شدن که فکر طرف عوض بشه، میگفت این دعا را بگیر منتها این وقتی مؤثر میشه که وقتی که دارم های بابود به دندی خرگوش سفید برات مجسم نشه و الا اثر نمی کنه. این حق باعث شد که این بیچاره داره که محبت بنده خرگوش سفید یادش میاد، می گفت گفت داره بیچاره من به خودش کلکه. حالا من هم اونجوری دیدم قرار طرف این کار گوش دادن خیلی مضره. یه مثال در اینجا هست که بگم شما می بخشید انشالله. یک کسی گفت که در یه مجلسی مردم نشسته بودن، یه عالمی هم نشسته بود، خلاصه صحبت از مربا شد، انواع مرباها را گفتن، میگن الکلامی یه جور الکلام، خلاصه حرفی حرف میاره، یک مربای به خیر خوبه، اون گفته خیر مربای هرویج خیر خواست داره، تا خلاصه همطور مطلب کش پیدا کردن مربای دوزرنگی خوبه. یک کسی گفتش که عالم نشسته بحث حفظ میدیه مثلا بپرسید چرا همش مربا، خلاصه در وسط بحث مربا یه نفر خوابش برد، بحث عوض کردن از مسئله استبرا از عالم پرسیدن، عالم جواب داد ایشون در استبرا بیدار شد، چون با بحث مربا خوابیده بود خیال کرد استبرا هم یه مرباییه. خدا را احترام نویم مورد مرحوم پدر من مرفای استبرا هم می پخت. این ضرر ناقص گوش دادن به حرفه، خدا نکرده یه وقت دیگه مرفای استبرا پخته شد، بس الله که اینطوری سلوات بفرستید. بله انشالله مطالب کامل گوش داده بشه، هم آدم بهره میبره هم اون گوینده متهم نمیشه. بله حضور شما عرض میکنم که این عقل این نیرویست که در باطن بهش میگن عقل، حالا اسم این نیرو عقله و ما خودمون داریم میبینیم اینو. بالاخره یه نفر که در باطن یه اندیشه داره، تأکلی داره، فکر میکنه، نقشه میکشه، خب شما نامه اینه چه میتونیم بذاریم؟ مگه بدون این اندیشه میشه کاری کرد اصلا؟ تازه مولوی که ها سراسر گذاشته میگه ای برادر تو همه اندیشهی مابقی را استخوان و ریشهی. میدونه که چی گفته؟ که مقصودش اتحاد عاقل به معقوله، که بحثه مشکل فلسفی است، البته این بحث تازگی نداره، بحث اتحاد عاقل معقول از ارسطو افلاطون مونده. ملا صدرای شیرازی که فیلسوف بزرگ اسلام است گفته می شود که وقتی در غار کهک در اطراف قم ریاضت می کشیده، شبا میرفته حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حضرت رو زیارت میکرده و بر میگشته. میگن بعضی از مسائل بسیار مشکل را از برکت وجود نازنین حضرت فهمیده، از جمله مطالبی را که یکی از مطالبی که فهمیده مسئله اتحاد عاقل به معقوله، که البته به این توضیح که ملا صدر میگوید که دیگران گفتند من مبتکر این قضیه نیستم، گفتند و گذشتند ولی من برهانی کردم. توجه فرمودید؟ برهانی کردن مسئله یه چیز دیگه است. مثلا گرده بیان بگن آقای فضا 1000 متر، خب باشه درستن گفتن ولی رفتن رفتن، اما یه نفر آمده مرد کرده، یه دستگاهی گذاشته، یه کار کرده که همگان دیدن واقعا 1000 متر، به این میگن برهانی کردن. ای برادر تو همه اندیشه ای اظهار نظره، برهان نیست. عرفا برهانی نکرده، اونام برهانی نکردن. ملا صدرا تنها کسی که مسئله اجتهاد عاقل به معقول را برهانی کرده، که البته مختصری اون را من اینجا به شما عرض می‌کنم. بحث مختصری، ولی یه مختصری که باید در این بحث ما ناقص نباشه عرض می‌کنم به شما. خدمت شما عرض می‌شود که الان بنده اینجا نشستم، بنده معقول به شما هستم، شما بنده را تعقل می‌کنید. این سرشا، این بلندگو، این چراغا، اینا همه معقول شماست، یعنی عقلتون اینها رو گرفته و درک میکنه و شما دارید اینها رو تعقل میکنید. خب خدمت شما عرض شد که شما هم معقول بنده هستید، این در دیوار این چراغا هم معقول شما هم معقول بنده. آیا میخواییم ببینیم اینا چی میخواهم بگن؟ اینا میخواهم بگن یعنی بنده با شما اتحاد دارم؟ این چی نمیشه که؟ شما یه موجود دیگه، من یه موجود دیگه. پس این چی میخواهم بگن؟ گفتن مختصر میگم آج، بالاخره خیلی مختصر بگیم دیگه خسته کننده میشه موضوع خارج میشه. فقط یک ذره بگم که بحث ناقص نباشه. توضیح دقیقه تقریبا این است که برادر من، خواهر من، اتحاد عاقل به معقول که میگن نه این است که من با تو متحدم یا تو با من متحدی یا این چراغ در دیوار با شما متحدن، نه، ما دو جور معقول دارید. توجه کردید؟ اینا میگن نه فلاسفه که این دو جور معقول یکیش با شما اتحاد داره. به این معنا من که اینجا نشستم مثلا به این فرش نگاه میکنم، این فرش توجه فرمودید، این معقول منه، اون صورتی که از این فرش در نفس من منطبع میشه، در آینه باطن من میفته، خدای متعال چشم داده، این چشم میبینه، مخابره میکنه به من. آخه نمیدونید خلقت ما چقدر عجیبه، وای اگه بدونین شرمنده خدا میشید. اینقدر این دستگاه سریعه، این چشم میفته، آنن گزارش میده به چشم من آقا من یه چیز اینجوری میبینم، من بدون معطلی قضاوت میکنه، رأی صادر میکنه که این فرشه. شما تو مهمونی ها دیدین یه وقتی کفش شلوغه اون سالون هم تاریکه، آدم یه کفش عوضی به پوشه خودش میفهمه، میگه این مال من نیست، نمیبینی ها، این لابه حد به مغز گزارش میده، مغز رأی صادر کنه میگه این مال تو نیست. اینقدر این گزارش و اظهار نظر سریع انجام میگیری که از عقل ما خارجه، تا خواهده کرده کفش ای آقا این مال من نیست. لامسه خودش کاره ای نیست که عزیز من، لامسه گزارشگره، مرد رای صادر میکنه، فرمان بده که پس بیر بیرون. خلاصه انسان یه چیز عجیبیه، چه ظاهرش چه باطنش. خلاصه اونی که در مرآت نفس من منتبع میشه از این فرش، این های فرموتی معقول به ذات من اونه، این فرشی که کف مهدیه افتاده من به وسیله این معقول پی میبرم به این معقول، پس اون معقول که در نفس من، من با اون متحدن، نه این دوبومی، این بالعرضه، یعنی این معقول به ذات من که در باطن من افتاده، من به واسه این معقول بیرون رو هم میشناسم. ای برادر تو همه اندیشه ای، این میخواد بگه این داستان اتحاد عاقل معقوله که سر نخش ارز کردم. خلاصه با اون معقولی که معقول افضالته دلاسته میگن تو با اون متحدی. این فرش معقول دومته، اما شما الان همه تو معقوله دوم من هستین. معقول اول من اون صورتی که شما که در مفت من منتبه شده این آینه، این از فرمودی تقریبا اینطور تشبیه میشه که از این صورت که خودتو آینه تو با آینه تقریبا متحده. اما اونی که در بیرونه خب اون غیر از آینه، آینه را تو تکم بدی اون تکم نمیخوره. خلاصه گفتم اینا کار فراتر گذاشتم که میگن از ما همش تحکلی مثلا. ای برادر تو همه اندیشه ای دوستم میگم واقعا. حالا مبنای اتحاد عاقل باقل یه مبنای بسیار مفصلی است. من فکر نمی کنم که در این مبحث لازم بشه بیشتر از این من صحبت کنم براتون. اگر لازم بود یقین بدانید که به فضل الله اگر زنده بودم و تشخیص دادم که لازمه این را یه قدری شفافتر براتون میگم انشاءالله. این لازم نبود که هیچی. به هر حال برمیگردیم به اینجا که باطن ما بالاخره نیروی عقل درش هست که تو گفتن قلبه همین قلب. این قلبه نه، این قلبی که در طرف چپ انسان قرار گرفته می دانید که این فقط یک عضو شریف و حساسی است که عامل رسوندن خونه به بقیه اندام ما. خب حالا یه ادعا آمدن گفتن اصلا عقل تعلق به قلب دارد. از اون طرف می‌بینیم که محل تفکر مغزه، محل اندیشه مغزه. و در کتاب توحید مفضل می‌بینیم که مولای من حضرت صادق علیه السلام 1400 سال پیش که این کشفیات نرفا نبوده، چون برای امام فرق نمی کنه، اینا همه که برایشون مکشوفه. این کشفیات برای من و شما تحفه، برای اونا تحفه نیست. اونا همه که دو می‌دونستن. این فرمان این مفضل ببین که خدا محل تعقل تو را در جمجمت قرار داده، در جای محکمی قرار داده. خلاصه در این حال ما میبینیم که این همه قلب سر زبون ها افتاده. چرا اینطور شده؟ عللی گفتن در اینجا که من علل رو براتون انشاءالله ذکر میکنم. یکی چین است که میگن قلب عرض شود حضورتون، بعضی اینطور گفتن، حالا من نمیدونم تو چقدر صحیح بگذاریم. بعضی ها میگن قلب محل احساس، حالا بعضی ها میگن فؤاد. حالا فؤاد هم بازم همین قلب سنوبری شکل یا نه؟ نه نمیشه گفت. میتونیم بگیم که ابعاد انسان رو جدا بکنن، بعدی که انسان درش تعقل میکنه واقعا در پرتو عقل پیش میره، بگیم بهش عقل. اونجاهایی که نگه وقتی عقل اصلا اون زیر میمونه، صحبت احساسه. اون قسمت بعد را بگیم، اون بعد که بداریم فؤاد، بازم نه این فؤاد. بعضی گفتم برای خاطر این عقل به سر زبان افتاده، همش میگن عقل قلب به سر زبان افتاده، به خاطر این که میگن قلب مثل یه آمپریه در وجود انسان. دیدید ماشین آمپر داره، نشون میده آب کمه، آب هست نیست، داغ بنزین هست نیست. قلب بیچارم همینه، تا نگران میشی تون میزنه، خوشحال میشی تون میزنه، آرام هستی آرام میزنه، عصبانی میشی تون میزنه، عصبانی میشی دردش میاد حتی. این عضلات اصلا خیلی حساسه. بعضی ها میگن چون این یک نشانه ایست از این فعل انفعالات کشور وجود، به این مناسبت هست که آقا این به سر زبون ها افتاده، مرتبه میگن قلبن قلبن. حتی در فارسی دل میگیم دیگه، فلانکس به دلش برات شده، فلانکس به دلش همچون شده، دلش شاد کن، مثلا فلانکس دلش شکسته، همش بگیم دل. خب بالاخره عربیش همون قلب میشه دیگه. آیا حالا در قرآن هم که میگه قلب، همین مامات میخواد با ما هم صدا بشه، همین قلب رو میگه؟ خب حالا عرض میکنم به شما، ببینید اگر در یه فرودگاه 50 نفر نشستن منتظر سوار شدن هواپیما هستن، شما عنایت کنید این مثال رو. آقا 20 نفر از اینا کار پرواز دارن، 30 نفر ندارن. اعلام میکنن کسانی که کارت پرواز دارن تشک بیارن. این که میگن کسانی که کارت پرواز دارن محصوب و مخالف چیه؟ یعنی یه عده ندارن غیر از اینه. آمدی ما همه این 50 نفر کارت پرواز داشتن، این درست از این تعبیر که بگن اونایی که کارت پرواز دارن بیا، همه دارن دیگه. از بلکه میگیم اونایی که دارن چون 20 نفر بیشتر ندارن، یعنی یک ندارن. اینو داشته باشید. قرآن مجید وقتی که قضایای امم گذشته رو میفرماید، بعد میفرماید ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. در این قضایا تذکر هست برای کسی که قلب داشته باشد. اگر قلب داری، اگر قلب داشته باشد، خب پس معلومه که اگر این بود قرآن اینطور نمیگفت، قلب سمت چپ بود اینطور نمیگفت، چون این همه دارد، حتی حیوانات هم دارد. پس این یکی چیزی که بعضیا ندارد. اینه که میرن خدمت مولایمون حضرت باقر علیه السلام، عرض میکنن یا ابن رسول الله لمن کان له قلب، یعنی چی؟ بیفرماید ای عقل، یعنی کسی عقل داشته باشه. واقعا در بعض جاهای قرآن صریح میبینیم که اصلا مقصود از قلب عقل. و چون مردم اصلا همیشه به این قلب توجه دارن، اینقدر قلب خیر زبان افتاده. حالا اینا تا اینجا آمده، دو مطلب دیگه مونده. یک مطلب از اهل عرفان نقل میکنم که مثلا به ذهن قاصر خودم رسیده که حالا این هم نمیدونم تحقق پیدا میکنه یه روزی یا نه. خب اما مطلب اهل عرفان، بعضی از بزرگان عرفان گفتن که یه لطیفه ربانیه هست در ما انسان ها. دقت میکنید، میگن تعلق اون لطیفه ربانیه به این قلب صنوبریه، این همون عامل رسوندن خونه. اما خب حالا صلاح دید خدا تعلق امتی فیرن قانیه رو به این واگذار کرده. این گفته اهل عرفانه. و اما من روسیا هم حرفی بیزنم که البته بنده اهل این حرفا نیستم، من که اهل تشریف و نمیدونم حبیبی نمیستم، به طلبه این برای به زیدون. اما بعد از چیزا را میگم اینا حالا خیلی بیرخ نیست چه فضل الله. اون این است میگم ممکن است یه روزی یه میگه ثابت هم بشه. این که دارم عرض میکنم خیلی بیرخ نیست چون یه حساب چفت دستمه. ممکنه یک روز بیاد ثابت بشه که مغز و قلب یه نوع همکاری هایی غیر از این که تعالی کشف شده دارد. الان که دارد میتونین فوق این خون میرسه کاملا ارتباط دارد با هم. اما یه روزی ممکنه ثابت بشه که یه همکاری های غیر از این که الان برای بشر کشف شده هم داشته باشد. احتمال قوی میدم که این اخیرا به ثبوت برسه، همکاری به ثبوت برسه. چون اینطور نیست که ما فکر میکنیم. این قلب ما یه مزایایی داره و امتیازات داره و یه اسراری هست در این قلب. حالا پس بنابراین رسیدیم به اینجا که این باطن ما، این باطن ما اسمش بذاری عقل یا قلب دعوا نداریم. آقا یه باطنی داریم که محل اندیشه ماست، محل عرضی شود حضورتون که تفکرات ماست، ترس داریم، وحشت داریم، خجالت میکشیم، خوشحال میشیم، قصه میخوریم. این باطنه. این باطن رو گاهی برای این که تقریب ذهن بشه برای ما، حتی اولیا گفتن قلب اشکال نداره، برو بگه قلب تو پاک کن. خلاص دیگه واقعا نیدید این خط دیگه این عضو سنو برای شکل تو برو که اینجا خون میرسه رو اینو پاک کن. مخط دیگه باطن تو پاک کن. آقا برو قلب تو باطن رو درست کن، دیگه باطن تو درست کن، اشکال نداره. اینجا هیچ جای مناقشه نیست. این مقدمه برای تو روشن شد. حالا آمدیم برای این که اعمالی که از ما سر میزند از باطن ما سرچش نمیگیره. باطن تا چه باشه؟ در این باطن عرض کنم حضورتون این باطن هر چیه منعکس شده ظاهر. مثال میزنم که مثال البته از عرفای قرن شیشم هست و مثال خوبی هم هست متأخرینم گفتن. گفتن یک حصاری رو در نظر بگیرید که حصار شاه دیواری جاییه. در این حصار یک شیر باطن تا چه باشه؟ در این باطن عرض کنم حضورتون این باطن هر چیه منعکس شده در ظاهر. مثال میزنم که مثال البته از عرفای قرن ششم هست و مثال خوبی هم هست متأخرینم گفتن. گفتن یک حصاری رو در نظر بگیرید که حصار چهار دیواری جاییه. در این حصار یک شیر در یک گوشه ایستاده، این طرف یک اسب ایستاده در یک گوشه، در یک گوشه یک شیطان مستقر شده، در یک گوشه هم یک ملک. عجب مثال زیبایی. اینا در این چهار گوشه ایستادن به همدیگه نگاه میکنن و میخوان که حکومت این حصار رو هر کدوم که توانست به دست بگیره، شیر بخواد به دست بگیره. خب از اون طرف ارزم حضورتون که شیطان میخواد به دست بگیره، این اسب میخواد به دست بگیره، ملک اگه بتونه میخواد به دست بگیره. حالا هر کدوم از این حکومت این حصار رو به دست گرفتن، میدونید چی میشه؟ اگه شیر به دست بگیره میخواد خلق خوی شیر را در این حصار رایج کنه و رواج بده و تحمیل کنه. شکل همش باید دریدن بشه، خوردن بشه، برش بشه. از بخواد اون حکومت به دست بگیره فقط خوردن و خوابیدن و سرزد و در آوردن. شیطان بخواد بگیره فقط مکر و حیله و طبیعه. ملک بخواد بگیره خلق و خوی فرشته. چقدر زیبار این مثال. آقا شما میبینید که بعضی ها هستن میگه فلان کس مثل فرشته است. آدم از خلق و خوی او، رفتار او، نشست و برخاست او، زن بچه داری او، کسب و کار او لذت میبره، چون در کشور وجودش فرشته حاکمه، معنویات حاکمه. از این طرف میبینید یک نفر نشسته قرن تا قرن نقشه قرن مخواد بکشه، چه کار بکنم دیار رو بیچارش کنم، چه بکنم کلا سرش بذارم، تو خوابم که میخوابه خوابه رو میبینه، اصلا همش نیرنگه. یه نفر ما میشناختیم آقا یه نیرنگای به ذهنش میرسید خدا میدونه. یه رفقاش گفتم اگر این فکر تو در تجارت را کار انداخته بیا من به تو تجار بده بودی، تو که اینقدر فکر زیبایی داری. یه قضیه براتون بگم، یکی از رفقا خیلی مرد محترمی هم است، گفت که یه ماشین خیلی عجیب غریبی یه نفر داشت، ماشین غربی بود، دیدوخ ما یه مؤسسه خیریه داشتیم، ایشون آمد این ماشین احسا کرد با مؤسسه. آقا مال شما دیگه. این ماشین خیلی دیگه قیمت بود، ایشون دیگه ایثار کرد و برای ثوابش داد به مؤسسه. که من خودم رفتم دیدم، یه بار خودم منو با اون ماشین بردن. میگفت آقا یک راننده اشتباهن اینو در حال که روشن بود آمد پایین در و بر. حالا من زیاد وارد به مسئله نیستم. میگه خلاصه یک سیستمی داشت که تمام چهار دره قفل شد، در صورت که چیزا تمام من تو موتور هم روشن. آقا میگه ما رفتیم قفل ساز آوردیم، هر کس آمد گفت کار ما نیست. میگه حاضر بودیم که حتی شیشه ماشین بریده بشه، میارزید به این که شیشه هم بریده بشه، اما حتی لبنام محاسم کار نشه. آقا یه نفر اومد گفت که شما از طرف که زحمت نکشی من یه نفر سراغ دارم، اون میتونه انجام بده. آقا میگه دم یه آدم خیلی عجیب غریبی، خیلی وای سر و به هم رسته و گوشش آویزون و خلاصه خیلی آدم ارتباط دعاییه. اینو که دارم عرض دونم، یک کسی دارم که باشه داره که نماز خونده، نه که اغراق کرده باشه. آقا میگه آمد یه نگاه از پشت شیشه کرد و بسیار خوب یه ساعت دیگه به خدمتتون میرسن. با نگاه از پشت شیشه خیلی حرفه، پشت شیشه نگاه بکنی ببینی اون جای اون کلید چجوریه. آقا میگه رفت یه ساعت دیگه برگشت کلید هم دفت در واکت کن بفرمید. آقا شما خیلی فوق‌العاده خوب میسازید، کجاست؟ گفت من قفل‌ساز نیستم، من 12 سال دوز بودم. توجه فرمودید؟ ما دیدیم آقا عجب استعدادی، خیلی احوالله به خدا. دیگه همهش تو این 12 سال فقط نقشه میکشیدم که چجوری میشه مال کسی رو دزدید. خب این من رو اگر میخواست بذاره در راه یک اکتشافی اختراعی، خب اینی که دارم عرض میکنم عجیب خواهی ساده نیست. آدم کلید سازای حرفه‌ای هم مثلا کار ما نیست، اگه خواستی شیشه رو بشکنید این کار ما نیست، خیر شیشه بگذارید. این با نگاه کردن پشت شیشه نگاه کرد و رفت. آره گفتم که چقدر بهت بدیم؟ گفت 2000 تومن. گفتم خیلی کم گرفته بنده خدا. جدی ها اینا میگفتن اگه میگفت 20000 تومن ما میدادیم. خب گوه آقا بنده شغلم این بوده و بارهام گرفته شدم و آزاد شدم، الان دارم برای خودم زندگی میکنم. آخه چی میشه؟ یه حیله های فقه های گاهی بعضیه به کار میبرن که به عقل فلک نمیرسه. چیه؟ در این حصار شیطان حکومت رو به دست گرفته. یه ده اصلا میبینید که اصلا فکر دیگه نداره، فقط خوردن و خوابیدن. یه خانم میگفت که شوهرم از راه میرسه 2 رقم سالاد اگه نباشه دعوا راه میندازه. گفتم این هر کسی تو اون حصارش از حکومت میکنه. آخه آدم سر سالاد دعوا میکنه یعنی چی؟ نمیدونم چه ارزونم به شما. خیلی چیزا، خیلی مسائل. خب بله انسان نیاز داره به خوردن، ولی اینطور که تو خونه دعوا را بندازی، مخصوصا ماه رمضان، والله من نگرانم شما را به خودت دم افطار متذکر بشین. خدا نکره زبونم زلال دم افطار و غطرقی نکنید یه وقتا تا که روزه گرفتیم. پس این زهرماره کو؟ چرا سماور کش نیمده؟ نمیدونم آی محسن، بعضی استزنشون رو نمیگن دلوی به اونیم یه مزخرفیه، میگه محسن ما باش همو بیار، ولی استزنشون نگه اصلا من نمخوایی نگو، ولی ببا خوام اصلا یه چیز کندشاغریه بابا محسن نمه چه مخواست بگه. آخه محسنم اونجوری میشه؟ مهمان اومده بابا محسن مهمان روزه نبود، چرا دعوان آمیندن؟ لطافتت کجا رفته؟ با این بچه های کوچک فردا چی میگن؟ نستجیر بالله نعوذ بالله زبونم لال، خیال میکنن که روزه آدم رو عصبانی میکنه. هیچ بابا روزه تا خدا بابا رو اصلاح کنه. حتی اگه میتونین دم افطار به تصنوع هم شده بیشتر خوش اخلاق بشین، بذارین بچه های عبرت بگیرن. در خاطر بچه به سخت نرسه که اگر پدر روزه گرفت عصبانی میشه. یعنی چی این حتی؟ به هر حال هر خوردن این مسائل آدم یه دعوا را بندازه که چی مثلا سم ممازا. پناه بر خدا، پناه بر خدا. من حالا این رو به منظور عبرت شما عرض میکنم. الان سنم قریب 50، باور بفرمید دستورهایی که در منزل دادم آب بیارین چای بیارین در این قرب 50 سال به 10 تا نمیرسه. بذارم به شما عرض میکنم یه خورده آزادی بدید، یه خورده راه بیایید. خیال نکنید نه غلام های زرخرید شما هستن، هر چه شما بگین باید اطاعت کنن، این طور نیست. بعضی خیال بعضی خیلی بی‌انصافن. میبینید که مثلا خانمش اگر قهر کنه جایی نداره بره. آخه بعضی وقتا زن قهر میکنه میره، خب بخیه جایی خوبی میره، عزت احترامش میکنن، شوهرم که میره دنبالش به تشریع هم بهش میزنن کنان. اما نه یه وقت نه این بکره جایی نداره بره اگه قهر کنه، بیشتر هم بعد اجرش میده. اینا را خدا ازشون بالاخره نمیگذره. خیلی مواظب باشید خلاص، خیلی مواظب باشید. علی کل حال ببینید این 4 تا نیروی که اخلاقیون پیش گذاشتن، سبوهیه و بهیمیه و ملکیه و شیطانیه، این مثال هم که براتون زدم دیگه. یه وقت آقا شیطان به دست که به همش مکره، به هر عنوان میخواد به دخره نیرنگ بزنه، هیچ جوری از هر طریقی معاویه خدا انشاءالله سال عذابش رو زیاد کنه. آقا این مردان برگزیده خدا را میکشت، کسانی را کشت که آدم باید بره برای اینا خون گریه کنه. از این طرف هم آقا برای اینکه خودش رو خوب جا بندازه یه جاهای به تصنع میخندید، از یه چیزایی میگذشت که بگن معاویه حلیمه، حتی دست به چیزایی میزد که بگن حلیمه، که من اصلا بعضیش نمیتونم بگم به شما. به یک نمونه تو ذهنم هست، نمیدونم بگم یا نگم، این خیلی عجیبه بگم، عبرت بگیر، زنگ تفریحی هم بگم ها. شنیدنیه، آدم بخواد برای مشهور شدن خودش جا انداختن از هر خطیه استفاده کنه. آقا یکی از علمای بزرگ تسنن اسمش کمال الدین دمیریه، این را چون اینجا شما عزیزان اهل فضل هستیم بدونین، بعضی ها میگن دمیری، خیال میکنن که آدم های فاضلیه. دمیری صحیحه، دمیره، دمیری منصوب است به دمیره که قریه سرمش. کمال الدین دمیری از علمای بزرگ تسنن و بسیار هم متعصبه. ایشون از دستش در رسته یکی از کارهای معاویه رو اینجور نوشته، نوشته در زمان شام خلافت معاویه یک فیل آوردن به شام. خب شام میدونید که از در اقلیم فیل نداره، مثل ماها که فیل در اقلیم ما نیست. اگه فیل بیارن برامون جالبه، میریم تماشا میکنیم، میریم فیل خریم نمیدونم فلان. خلاصه سرسده پیچید که فیل آوردن، معاویه هم فیل ندیده بود، خیلی دلش خواست ببینه. بعد دید خودش خلیفه نامیده، حالا بیاد بره در حلقه افکار و افکار مردم معمولی بیسته و فلان، نه نمیشه که، چه کار کنم خدای فیل ببینم نبینم. دیگه بهانه رفت بر بام قصر خودش که از اونجا فیل ببینی بهانه هم گرفت. من خجالت بکشم بگم، اما مرید نمره یکش کمال الدین دمیری رو نوشته، میگه وقتی رفت پشت بام که یکی از غلامان او در حال تجاوز به یکی از محرمان اوست، آمد پایین، وای چکار کنم. یک محاسبت نفسی کرد خیلی عجیب، گفت که من که دیر ایمان ندارم، از داره من که مهم نیست، اما ممکنه این غلام منو دیده باشد و فهمیده باشد که من دیدم. اگر ندیده بود که خبید بلش کن، و که دینی ندارم، دینی من که ندارم، واقعا نداشتن اینها. اینه بدونید، ایشالله در شبه های آینده خواهم گفت، معاویه کافر بوده، امرئات فاسق بوده، اینو از تاریخ در آوردن، امرئات بیعقیده نبوده، فاسق بوده، ولی این بیعقیده بوده، اصلا عقیده به چیزی نداشته. ولی ایشالله در شبه های آینده رو براتون توضیح میدم. آمد پایین که خلاصه اگر اینو ندیده بود که خوب، اما اگر دیده باشه منم هیچی نگم. میگه عجب ارباب بی غیرتی دارم، خدایا احضارش بکنم نکنم. خلاصه هیچ، بعد از کشمکش زیادی که با خودش داشت غلام رو احضار کرد. خیلی جالبه، غلام آمد، ها لبیک، گفت ما حملک علی هذا، چه کاری تو رو واداش بر این کار که من دیدم؟ گفت حلمک یا امیر المؤمنین، حلم شما خدا شاهده نوشته که گفت افوت انگه افتت کردم برو، افتت که شوخی هم یه جاداش که بکنم نمی کنم. ببین یعنی آدم تا کجا پیش بره در شیطنت، حتی تا اینجا هر چی مخواد بشه بشه، بده من حلیم معروف بشم ولو ناموسم در خطر باشه. پروردگار چه کنیم؟ حالا این حال و سرگذشت باطن است که چی شد؟ گفتم ببین دست از ترتیب به نظر بیارید با ترتیب اول گفتیم باطن رو چی میذاری؟ عقل بذار یا قلب بذار؟ ها توضیح دادیم دیگه. بعدم آمدیم داریم باطن یک تشبیهی هست به یه حساری که اون تشبیه رو عرض کردم که حالا یا ملک یا شیطان یا بهیمه یا یک درنده. حالا آمدیم رفتیم دنبال انبیا و ائمه، درسته؟ این باطن به نور اینها منور میشه، شیطان منهزم میشه، در رند خویی منهزم میشه، شکم پرستی منهزم میشه، میمونه این نیروی ملکی. این نیروی ملکی رو هر کس تقویت بکنه عاقبت به خیر میشه. جان مطلب اینجاست، دستم به دامنتون، این را که به شما عرض میکنم با جانم میگم. این نیست که در یه مجله خوندم، به روزنامه ای نقد جوانی رو باختم برای این را به شما میگم. خیلی خوب، پس چی شد؟ با مطابقت انبیا و ائمه نیروی شیطانی منهزم شد، نیروی بهیمی منهزم شد، اگرم منهزم نشد لااقل کنترل شد، نیروی سبایی هم همینطور کنترل میشن، در بعضی ها از بین میرن، در بعضی ها کنترل میشن. دیگه از عجایب انسانه که حالا دیگه وقت تمامه، نمیتونم بگم در کم کسی از بین میره. شب تو دعای ابو حمزه چه میخونید؟ انت ساتر و عورتی، یعنی چی؟ فکر کردین تا حالا عورت در عربی چیه؟ عورت در عجم فقط به یه چیزی گفته میشه، در عربی هر چیزی که باید پوشیده شود ولو اسرار انسان میگن عورت. در دعای ابو حمزه معصوم به خدا خطاب میکنه انت ساتر عورتی، اینه که به اون معنا نعوذ بالله بود که امام اینطور حرف نمیزد، که یعنی معایب من، این نیروهایی که نباید اینا ظاهر بشن، حضرت آیت الله العظما آقای بهاءالدینی قدس الله روحه، من در محضرش بودم، در محضر این ولی خدا، فرمودن در دعاها که آمده استر عورتی یا انت ساتر عورتی، یعنی این آتشهای ما را زیر خاکستر بگذار، اگر دست سر ما بربری اینا ظاهر میشن. ببینی آدم نمارخون روزگی خوبه ها، یک دفعه برداشت چیز خطرناکی پرد کرد به یک طرف. چرا؟ برای که خاکستر رفت کنار، نیروی سبولی آمد بیرون، بترسید. بسیار خوب، پس این حصار نورانی شد به نور ائمه و انبیا، و چه چیزی این را بیشتر نورانی میکنه؟ اعمال صالحه، اگر همراه با نشاط باشد، اما در تنویر و نورانی ساختن این باطن اینا بس نیست. یک در این حصار که شیطانش منهزم شده یا انشالله زیر خاکستر مونده، بهیمش منهزم شده، سبوعش منهزم شده، میفرماین ملک را مجال تفکر نیز بدهید. که حضرت جواد اینه میگه از توجه الالله بالقلوب. بابا کمیل سرجاش، ابو حمزه سرجاش، دیروز تیروز گفتن والله بالله منکر نما نیستیم ما، مخصوصا اگه با نشاط باشد که خیلی عالیه، با تدبر باشد که نور علی نور، اما جواد الائمه به عنوان یک معصوم متصل به غیب فرماید که یه قدریم فکر بکنید، یه قدریم با قلوب پیش بروید، یه چند دقیقه بشین با خودت خلوت کن، بگو رحمان رحیم یعنی چی؟ در به روز باز میشه، یعنی یک گنجی به روز باز میکنن که نمیذارن بری، اصلا میمونی همونجا. اون ولی خدا رو بهت گفتم که 4 ساعت زیارتنامه رو آقا 3 ساعت گاه طول میداد، میگه السلام علیک یا رسول الله، اصلا نگرشون داشتن رسول الله یعنی چی؟ بله، آقای بهاءالدینی مکرر به من فرمودن، می فرمودن کتاب خوبه، تحقیق خوبه، اما گاهی هم کتاب رو ببندید فکر کنید، خیلی فواید داره، خلوت کنید با خودتون. می فرماید اینا زودتر می رسونه، زودتر می رسونه. بله، این دیگه امام جواد من که نیستم، یعنی پس چی شد؟ پس این بزرگان اون رمزشون از توجه به قلوب الالله، از دنیا گذشتنم یه بود قضیه. السلام علیک یا ابا عبدالله، این مطلبی بود که قصد داشتم بگم، انشالله امیدوارم براتون سودمند باشه. شما جوانها، شما عزیزان، خواهران و برادران، هم منو از دعا فراموش نکنید، هم انشالله شفاعت روز قیامت را هم حتما به من قول بدید. روایت داره شیعیان امیرالمؤمنین همشون شفاعت میکنن. شما شیعان امیرالمومنین هستید، خیلی ارزش دارید شما. هر قلبی که حامل محبت حضرت شاه ولایت امیرالمومنین است، ارزش اون قلب از کعبه بالاتره. من نمیگم، این ائمه‌مون فرمودن. خیلی مواظب خودتون باشید، قدر خودتون بدونید. انشاءالله در نورانیت، در تفکر، انشاءالله خدا مرحمت کنه. البته اینا به این معنا نیست که خلوت کنید، تفکر کنید، هر که به ذهنتون آمد درسته. نه عزیز من، یه بالاخره یک کسی هم با دست به سرت بکشه. فرمودن عزلت چیه؟ گوشه نشینیه دیگه، درسته؟ فرمودن العزلت بدون عین العلم علت. اگر عین علم در عزلت نباشد علت میشه، میشه بیماری. آدم میری خودم اونجا دیوونه میشه. و بدون زائد زهد زله، اگر زائد زهد درش نباشد میشه لرزش. انشالله به اندازه بسر خودتون، انشالله یه دستی هم انشالله به سرتون کشیده میشه. از خدا بخواهید، انشالله اون چیزی که میدونید عمل بکنید. السلام علیکه یا ابا عبد، السلام علیکه یا ابن رسول الله. ای خدا، ما از 4 سالگی 3 سالگی زودتر تو این مجالس آمدیم. نام حسین الحمدلله با گوشت خون ما عجین است، اما در کتاب یک سنی چیزی خوندم که یقین دارم مجالس ما را ندیده. آبا ادا اجدادن سنی اصلا فاقد تصور حتی بوده نسبت به این مجالس ما. اما دیدم یه مقایساتی در آورده بین امام حسین و قرآن. می نویسد فکما ان النظر فی المصحف عباده و النظر الى قبر حسین عباده. یا ابا عبدالله، می فرماید همینطور که نگاه کردن به خطوط قرآن عبادته، نگاه کردن به ذریح ابی عبدالله عبادته. خدا قسمت کنه بری اونجا سلام عرض بکنی، پس بشینی فقط نگاه کنی به اونجا. بعد میگوید فکما ان الجلوس فی مجلس الحسین عباده، فکما ان الجلوس فی مجلس القرآن عباده، فالجلوس فی مجلس الحسین عباده. همانطور که نگاه کرد نشستن در مجلس امام حسین عبادته، در مجلس قرآن عبادته، نشستن در مجلس امام حسین هم عبادته. خب اینا خیلی برای ما واضحه. این قسمت سوم منو منقلب میکنه، میگم یا ابا عبدالله. این سوم که این گفته هم برای من هم برای مردم شریف حل شده، اما این رو چجوری در کتابش نوشته؟ میدونی چیه سومیش؟ قبل از اون یه دعایی بکنم این بگم سوم میرم. مردم میدونن من میام مهدیه، تلفن میزنن حتی از شهرستان ها. خدای من که آبرو ندارم، اینا به این آبروی اهل بیت به من زنگ میزنن. خدایا به آبروی اهل بیت قسم میدم تمام مرزا رو شفا عنایت فرما. الهی به آبروی صاحب الزمان قسمت میدم ما ذریه‌مون در درع حسینت نگاهداری فرما. به آبروی صاحب الزمان قسمت میدم حوائج هممون نقضیه بفرما. این سومی این است که منو منقلب کرد. میگم آقا این برای مردم حله، الان میگم ببینید براتون حله، برای منم حله. اما این چطور نوشته؟ میدونی چیه؟ میگه فکما ان القرآن شفاء و رحمت للمؤمنین فتربت قبر الحسین شفاء لجمیع الامراض. همان گونه که قرآن شفا و رحمت است برای مؤمنین، تربت امام حسین شفای همه بیماری ها. بس میگه تعجبی نیست، جنبندی زیبایی. میگه فالقرآن و کتاب مبین فالحسین